خب تصور کنید میخواید یه قرارداد حقوقی الزام آور و بی‌نهایت مهم رو امضا کنید.
یه چیزی شبیه خرید یه خونه بزرگ یا شراکت توی کمپانی.
آره، دقیقاً. ولی خب به جای اینکه خودکاری دست بگیرید و پای تیکه‌ای کاغذ امضا کنید، چند تا حیوان رو میارید، اونا رو از وسط به دو نیم می‌کنید، لاشه‌های خونینشون رو روی زمین می‌چینید و بعد توی تاریکی مطلق و وحشت‌آور منتظر می‌مونید.
یه صحنه کاملاً ترسناک.
آره، واقعاً ترسناکه. منتظر می‌مونید تا یه تنور دودکنان و یه مشعل شعله‌ور از بین این لاشه‌ها عبور کنه.
و این دقیقا همون چیزیه که امروز قراره بهش بپردازیم.
سلام، به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قراره اون نسخه های میدونی پاستوریزه و کودکانه ای که از کتاب پیدایش شنیدیم رو کلن بذاریم کنار و مستقیما وارد واقعیت های خام، گاهی ترسناک و به شدت روانشناختی چیزی بشیم که بهش میگن پیمان ابراهیمی.
درسته و منابع ما برای این کارم بسیار غنی هستن.
ما امروز یادداشت‌ها و مستندات سخنرانی 23 دکتر رابرت وان وی درباره تاریخ عهد عتیق رو روی میز داریم. تمرکز اصلیمون هم روی فصل‌های 15، 17 و 22 کتاب پیدایشه.
که البته باید بگیم اینا فقط چند تا داستان تاریخی ساده نیستن.
دقیقاً. مأموریت ما امروز فقط بازخوانی یک قصه باستانی نیست. ما می‌خوایم رمزگشایی کنیم که چطور این نمادهای عجیب، این وعده‌های کیهانی و خب این آزمون‌هایی که اصلاً ذهن آدم رو متلاشی می‌کنن در واقع پایه‌های عمیق‌ترین درک ما از مفهوم پیمان و ایمان رو شکل دادن.
و دقیقاً به همین دلیله که این متون تا این حد جذاب هستند. ببین، وقتی ما ساختار این عهدها رو کالبد شکافی می‌کنیم، فقط در حال تماشای وقایع هزاران سال پیش نیستیم.
پس داریم چیکار می‌کنیم؟
ما در واقع داریم معماری ارتباط بین امر الهی و انسان رو بررسی می‌کنیم. دکتر وان وی تو یادداشتاش خیلی قشنگ نشون میده که چطور این رویدادهای تاریخی که در ظاهر خیلی محلی و باستانی به نظر میان، در واقع به مفاهیم ابدی گره خوردن.
که خب درکشون میتونه کلاً زاویه دید ما رو عوض کنه.
آره، برای همین از شما دعوت میکنم که امروز با یه دیدگاه تحلیلی و انتقادی همراه ما باشید، چون قرار لایه‌هایی از این متون رو باز کنیم که میدونی ساختار فکری ما درباره این که خدا چطور با انسان معامله میکنه رو کاملا به چالش میکشه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. من میخوام مستقیما برم سراغ همون صحنه تاریک و خونین تو فصل 15 کتاب پیدایش.
همون صحنه معروف تنور دودکنان.
آره، راستش وقتی داشتم این بخش از یادداشت‌های دکتر وان وی رو می‌خوندم با خودم گفتم این بیشتر شبیه یه سکانس از یه فیلم دلهره‌آوره تا یه متن مقدس. ابراهیم حیوانا رو تکه تکه کرد و تو تاریکی منتظره.
خب باید بدونیم که این یه مراسم باستانی تو خاورمیانه برای بستن قرارداد بوده.
آره میدونم، در واقع پادشاه‌های باستان وقتی با زیردستان خودشون عهد می‌بستن از بین این حیوانات رد می‌شدن تا نشون بدن که مثلا اگه من این عهد رو شکستم بذارید سرنوشت منم مثل این حیوانات تکه تکه شده بشه.
دقیقاً، یه نوع خودنفرینی مشروط.
ولی اینجا یه اتفاق کاملا برعکس میفته. این ابراهیم نیست که از بین حیوونا عبور میکنه.
نه اصلاً.
خداونده که تو قالب اون آتش و دود از بین لاشه ها میگذره. ببین، این مثل اینه که شما توی استارتاپ یه قرارداد شراکت امضا کنید که جریمه فسخ و شکستنش مرگ باشه.
که خب جریمه خیلی سنگینیه.
خیلی. اما مدیرعامل کل شرکت به جای شما میاد جلو و میگه ببین اگه تو قرارداد رو نقض کردی و خرابکاری کردی من جریمهش رو با جان خودم پرداخت میکنم. یعنی این کاملا دیوانه کننده است.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که شما دقیقاً دست گذاشتید روی همون نقطه‌ای که کل ساختار الهیاتی این متن رو شکل میده.
واقعاً؟ یعنی اینقدر کلیدیه؟
آره 100%. دکتر وان وی اینجا به تحلیل‌های مردیس کلاین ارجاع میده. کلاین یه الهیدان برجسته است و تو کتاب خودش این صحنه رو جلجتای عهد عتیق مینامه.
جلجتای عهد عتیق. چه تعبیر عجیبی. چرا؟
چون تو ساختار معاهدات که بهشون میگفتن سوزرین واسال تو خاورمیانه باستان، پادشاه برتر یا همون سوزرین هرگز، دقت کنین، هرگز خودش رو زیر نفرین قرار نمیداد.
منطقی هم هست، پادشاه که خودش رو به کشتن نمیده.
دقیقاً، این همیشه فرد زیر دست یا همون واسال بود که باید چنین ریسکی رو میپذیرفت. اما تو پیدایش 15 ما با یه خودنفرینی شگفت‌انگیز از سوی خداوند پیمان روبرو هستیم.
یعنی خدا جایگاهش رو عوض میکنه؟
دقیقاً، خداوند عملاً به جای ابراهیم این تعهد مرگبار رو میپذیره. او میگه من حاضرم خودم قطع قطعه بشم و نفرین شکسته شدن این عهد رو به جان بخرم، اما هرگز اجازه نمیدم بنده من از برکاتی که بهش وعده دادم محروم بمونه.
واو، این یه تغییر الگوی کامل تو کل تاریخ مذاهب باستانیه.
دقیقاً، پادشاه کیهانی خودش رو تو جایگاه زیر دست قرار میده تا تضمین کننده نهایی این وعده باشه.
خب صبر کن، من اینجا باید شما رو متوقف کنم و یه چالش خیلی جدی مطرح کنم.
حتما، بفرمایید.
شما میگی خدا خودش رو تضمین کننده این وعده کرد و یکی از بخش‌های کلیدی این وعده یه بعد کاملا جغرافیایی و فیزیکی بود، درسته؟
بله، همون زمین موعود.
آره، از رود مصر تا رود بزرگ فرات. از نظر تاریخی این وعده قرار بود یه مالکیت ابدی باشه، ولی خب اگه ما به تاریخ نگاه کنیم، این زمین‌ها فقط توی چشم برهم زدن تاریخی، یعنی فقط تو زمان داوود و سلیمان، تو کنترل اونا بود.
درسته، یه دوره نسبتاً کوتاه.
آره، قلمرو از تیف و سخ تو کنار فرات تا غزه کشیده شد، اما بعد از اون پادشاهی فرو پاشید و زمین‌ها از دست رفت. خب اگه من این رو به عنوان یه سند حقوقی و یه قرارداد الهی بخونم، راستش به نظر میرسه این پیمان کلن شکست خورده.
سوال بسیار خوبیه.
خب چطور دکتر وانوی این تضاد بین اون وعده ابدی و واقعیت تاریخی از دست رفتن زمین رو حل بکنه؟
ببین، این دقیقا همون پرسشیه که نشون دهنده یه مطالعه انتقادیه. اگه این عهد صرفاً یه توافقنامه سیاسی باستانی بود، حق کاملا با شماست. کلن شکست خورده بود.
خب پس چی بوده؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنی، میبینیم که وانوی برای پاسخ به این چالش ما رو میبره به کتاب ارمیا فصل 31.
ارمیا، همون پیامبری که زمان فروپاشی پادشاهی بود، نه؟
دقیقاً، اتفاقاً ارمیا تو همون زمان از دست رفتن زمین زندگی میکنه، ولی بقا و ماندگاری این پیمان رو به چیزی بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی و قدرت‌های نظامی گره میزنه.
به چی گره میزنه؟
او از مفهوم عهد کیهانی صحبت میکنه. ارمیا میگه تا زمانی که قوانین آفرینش پا بر جا هستن، تا زمانی که خورشید طلوع میکنه و ماه و ستارگان تو شب میدرخشن، این قوم و این پیمان تو حضور خداوند باقی میمونه.
چه جالب. بس تو واقع ارمیا تو اوج یه بحران ژئوپلیتیک این پیمان رو از یه سند ملکی تبدیل میکنه به یکی از قوانین فیزیک کیهان.
دقیقاً، تو خاورمیانه باستان پادشاه‌ها عهدای خودشون رو به قدرت نظامی یا ثروتشون گره می‌زدن، اما اینجا خداوند استمرار پیمان رو به پایداری خود کیهان گره می‌زنه.
یعنی از زمین فراتر میره.
آره، تحقق نهایی این وعده جغرافیایی تو عهد جدید دیگه فقط درباره یه تیک زمین تو خاورمیانه نیست. تو عهد جدید این وعده به تمام آفرینش احیا شده بست پیدا میکنه.
آها، برای همینه که پولس تو رساله به رومیان میگه ابراهیم وارث جهان خواهد بود، نه فقط یه نوار مرزی کوچیک.
دقیقاً، نگاه کیهانی پیدا میکنه.
خب پس اگه خداوندی داره چنین پیمان کیهانی و عظیمی میبنده که به طلوع و غروب خورشید گره خورده و خودش هم شخصا جریمش رو تقبل کرده، مشخصا اون انسانی که طرف دیگه این قرارداد نمیتونه با همون هویت و ظرفیت قبلیش باقی بمونه.
100%، ظرفش باید بزرگتر بشه.
هویت او باید متناسب با بزرگی این عهد تغییر کنه. و این منطق ما رو مستقیما میبره به فصل 17 پیدایش
که پر از تغییراته.
آره، ولی بیایید قبل از هر چیز روی زمان بندی مکسی بکنیم. اعداد اینجا فوق‌العاده دراماتیک و سنگینن. ابرام حالا 99 سالشه.
یه پیرمرد به تمام معنا.
آره، 13 سال از تولد پسرش اسماعیل گذشته و 24 سال تمام از اولین باری که خداوند این وعده بزرگ رو بهش داد میگذره.
24 سال زمان خیلی زیادیه.
شما خودتون رو جای او بذارید، 24 سال برای اتفاق حیاتی صبر کردید، 24 سال نگاه کردن به آسمون، شنیدن طعنه‌های بقیه، دست و پنجه نرم کردن با شک، ناامیدی و شاید حتی احساس رها شدگی.
یه فشار روانی وحشتناک.
این فقط یه انتظار ساده نیست. این یه فرسایش روانی و یه بحران هویت مطلقه.
و دقیقاً تو اوج همین بحران هویته که یه بازسازی هویت رخ میکنه.
چطوری؟
خداوند مداخله میکنه و نام او رو تغییر میده. میدونی نامها تو جهان باستان صرفاً یه برچسب نبودن. اونا در واقع ماهیت و سرنوشت فرد رو تعریف میکردن.
یعنی اسمش فقط یه صدا کردن ساده نبود؟
نه اصلا، نام ابرام تو زبان عبری به معنای پدر متعالی هست، اما خداوند این نام رو میگیره و اون رو به ابراهیم تغییر میده.
چه معنیش چیه؟
ترکیبی از اب به معنای پدر و راها هم به معنای یه جمعیت انبوه و پرهیاهو. او میشه پدر ملت‌های بسیار.
عجیبه، یعنی یه پیرمردی که حتی یه وارث قانونی قطعی برای خودش نداره ناگهان هویتی پیدا میکنه که قرار سرنوشت ملت‌ها رو تغییر بده.
دقیقاً، و دکتر وانی تأکید میکنه که خداوند بهش میگه پادشاهان از تو پدید خواهند آمد.
اوه، یعنی یه سلسله پادشاهی.
بله، این نشون میده که عهد ابراهیمی فقط یه قول خانوادگی ساده نیست، بلکه پایه‌گذاری یه سلسله سلطنتی الهی تو دل تاریخ بشره.
این تغییر نام واقعا فوق‌العاده است. ولی خب بلافاصله بعد از این تغییر نام خداوند یه فرمانی میده که راستش همیشه برای من جای سوال بوده.
چه فرمانی؟
میگه پیش روی من خرام و کامل باش. خب این کلمه کامل بودن، صادقانه بگم وقتی ما این کلمه رو میشنویم بلافاصله به یک کمالگرای اخلاقی دست نیافتنی فکر میکنیم، یعنی یه آدمی که بدون هیچ گناه و خطایی باشه،
که خب تو دنیای واقعی غیر ممکنه.
دقیقاً، و ابراهیم هم اصلا اینطور نبود. او بارها اشتباه کرد، دروغ گفت، ترسید. پس این کامل بودن واقعا چه معنایی داره که خدا ازش میخواد؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه که تو الهیات عهد بسیار تلیدیه.
خب جواب وانوی چیه؟
دکتر وانوی توضیح میده که ما نباید مفاهیم مدرن غربی از کمال رو به این متون باستانی تحمیل کنیم. تو چارچوب یه عهد سوزرن واسال کامل بودن که تو عبری بهش میگن تمیم.
تمیم، آها.
بله، تمیم. این کلمه به معنای بیگناهی مطلق نیست، بلکه به معنای یک پارچگی درونی، وفاداری انحصاری و قدم برداشتن با یه قلب متمرکز و سرسپرده است.
یعنی فقط به یه نفر وفادار باشی.
دقیقاً، به این معناست که تو نباید با پادشاه‌های دیگه عهد ببندی. وفاداری تو باید کاملاً و 100% به همین پیمان باشه.
چه جالب. پس وفاداری بی قید و شرط منظورشه؟
آره، و این ما را به یه نقطه بسیار مهم تو تدریس وانوی میرسونه. وحدت عهد فیض.
وحدت عهد فیض یعنی چی؟
یعنی الهیات عهد معتقده که ما تو کتاب مقدس با خدایی که مدام بخواد برنامه‌اش رو تغییر بده روبرو نیستیم. این همون عهد فیض هست که از زمان ابراهیم تا مسیح بست پیدا میکنه.
آها، یعنی یه خط ممتده.
دقیقاً. تو عهد جدید این پیمان گسترش پیدا میکنه و تمام تمایزات نژادی و جنسیتی فرو میریزه. همونطور که پولس میگه تو مسیح دیگه یهودی و غیر یهودی یا زن و مرد معنا نداره.
همه برابر میشن.
درسته، اما وانوی اینجا یه ظرافت مهم رو نشون میده. در عین حال که ما شاهد این فروپاشی دیوارهای جدایی هستیم، ولی هنوز هم تمایزی بین نسل فیزیکی ابراهیم و نسل روحانی او وجود داره.
و دقیقاً همین تفکیک بین نسل فیزیکی و روحانیه که ما رو میبره به یکی از عجیبترین مناسک این عهد، نشونه‌ای که باید تو بدن حک میشد، یعنی ختنه.
بله، یه نشونه فیزیکی بسیار جدی.
قانونی که تو فصل 17 صادر شد و برای تمام نوزاده پسر 8 روزه و حتی بردگانی که تو خونه به دنیا می اومدن کاملا اجباری بود.
و مجازاتش هم اصلا شوخی بردار نبود.
نه واقعا، هر کسی این کارو نمی کرد از قوم بریده و طرد می شد. ببین، برای اینکه نشون بدم این مسئله تو ذهنیت کتاب مقدس چقدر وزن داشته، باید به داستان بهتاور فصل 4 کتاب خروج اشاره کنم، همونی که دکتر وانوویی هم روش دست میذاره.
آره، داستان موسی تو راه بازگشت به مصر.
دقیقاً، خداوند سالها زمان میذاره تا موسی رو برای نجات یه ملت آماده کنه. موسی تو راه بازگشت به مصر تا میدونی بزرگترین مأموریت تاریخ رو انجام بده، که ناگهان یه متن به شدت مرموز میگه خداوند تو استراحتگاه بین راه با موسی روبرو شد و قصد داشت او رو بکشه.
این واقعا آدم رو شوکه میکنه.
آره، آخه چرا؟ فقط به خاطر اینکه پسرش رو ختنه نکرده بود، تا اینکه همسرش زفوره متوجه بحران میشه، با یه سنگ تیز پسر رو ختنه میکنه و تازه اونجاست که جان موسی نجات پیدا میکنه.
یه مداخله خیلی سریع.
پس همه اینا به چه معناست؟ چرا خداوندی که کل کیهان رو تو دستش داره تا این حد روی یه عمل فیزیکی جراحی حساسه؟
مخصوصا وقتی زمینش رو در نظر بگیریم.
آره دیگه، مخصوصا اینکه طبق مستندات و اون اشاره‌ای که وانوی به ارمیا فصل 9 میکنه، مصریا، ادومیا، امونیا و معاویایی ها همگی تو اون زمان ختنه رو انجام میدادن. یعنی این یه عمل رایج تو خاورمیانه بود و اصلا منحصر به ابراهیم نبود.
دقیقاً، یه سنت فرهنگی بود.
پس چرا خداوند یه سنت فرهنگی رایج رو برمی‌داره و اون رو تبدیل میکنه به مرز بین مرگ و زندگی؟
این یکی از بهترین چالش هایی هست که میشه با این متن داشت. چرا یه عمل رایج و غیر منحصر به فرد؟
واقعا چرا؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اون مکانیزمی هست که خداوند تو انتخاب نمادها به کار میبره. فرم فیزیکی ختنه منحصر به قوم اسرائیل نبود. درست همونطور که رنگین کمان قبل از نوح هم تو آسمون وجود داشت.
یا غسل کردن که قبل از مسیحیت هم رایج بود، درسته؟
دقیقاً. اما کاری که خداوند تو پیدایش 17 انجام میده، برداشتن یه عمل فیزیکی موجود و تزریق یه معنای کاملا جدید، الهی و انقلابی به اونه.
اون معنای جدید چیه؟
دکتر وانوی توضیح میده که نماد اصلی اینجا مسئله پاکی و ناپاکی هست، اما خب نه به شکل بهداشتیش.
پس چطوری؟
تو اندیشه کتاب مقدس، طبیعت گناهالود و فاسد انسان از طریق فرایند تولید مثل از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. ختنه تو عضو تولید مثل یه نماد بصری و راستش خشن بود.
خیلی خشن.
آره، برای اینکه نشون بده این خط خونی و این نسل فیزیکی تو ذات خودش ناپاکه و نیاز به یه قطع عضو، یه پاکسازی و یه مداخله الهی داره تا اصلا بتونه تو حضور یه خدای قدوس بیسته.
آها، پس تو واقعا این عمل فیزیکی یه فریاد بیرونی بود برای یه نیاز عمیق درونی.
کاملاً. به همین دلیله که هرچه تو تاریخ عهد عتیق جلوتر میریم، این معنای درونی شفافتر میشه. اگه به کتاب تثنیه فصلای 10 و 30 نگاه کنید، میبینید که موسی مستقیماً از ختنه قلب صحبت میکنه.
ختنه قلب؟ چه ترکیب جالبی.
آره، او عملاً داره میگه این عمل روی جسم شما هیچ فایده‌ای نداره اگه قلب هاتون تو برابر خدا لجاجت و سنگدلی داشته باشه.
و فکر کنم ارمیا هم یه چیزی شبیه این میگه.
دقیقاً، ارمیا تو فصل 9 حتی کل قوم اسرائیل رو نامختوم دل مینامه و میگه خداوند کسانی رو که فقط تو جسم این نشونه رو دارن همراه با قوم‌های بت‌پرست مجازات میکنه.
واو، پس نشونه ظاهری بدون قلب تغییر یافته ارزشی نداره؟
اصلاً. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، پولس تو رساله رومیان فصل 4 این مکانیزم رو با دقت یه جراح میشکافه.
پولس چی میگه؟
پولس یه استدلال زمانی فوق‌العاده میاره. او میپرسه آیا ایمان ابراهیم برای او عدالت محسوب شد؟ بله. اما چه زمانی؟ قبل از ختنه شدنش یا بعد از اون؟
خب جواب چیه؟
جواب اینه. سالها قبل از ختنه شدنش. بنابراین عمل فیزیکی هرگز تولید کننده ایمان یا نجات نبود.
آها، پس ختنه صرفاً یه مهر و امضا بود.
دقیقاً، یه مهر تایید روی ایمانی که ابراهیم از قبل تو قلبش داشت.
این نکته حیاتیه. پس تقدم همیشه با ایمانه، نه با مناسک مذهبی. نشونه فیزیکی فقط مهر تأیید روی همون ایمانیه که قبلا تو سکوت و تاریکی شکل گرفته بود.
کاملا درسته.
اما خب اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه و البته تاریکتر. ایمانی که تو قلب شکل گرفته قرار وارد وحشتناکترین و غیرممکنترین کوره آزمایش بشه.
قله کوه موریا؟
آره، این ما رو میبره به پیدایش فصل 22، داستان مشهور عقیدا یا همون بستن اسحاق.
یه داستان به شدت سنگین.
بیایید فضا رو ترسیم کنیم. خداوند از ابراهیم میخواد پسرش، یعنی تنها پسر وعدش اسحاق رو، کسی که تمام اون 24 سال انتظار روان فراسا به او گره خورده بود، به کوه ببره و به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنه.
تصورش هم سخته.
دکتر وانوی اینجا روی یه کلمه مکس میکنه که ترجمه های قدیمی مثل کینگ جیمز تو اون دچار لغزش شدن.
بله، کلمه وسوسه.
آره، کینگ جیمز میگه خدا ابراهیم رو وسوسه کرد، اما وانوی با ارجاع به رساله یعقوب روشن میکنه که خدا هیچ کس رو وسوسه نمیکنه. اینی آزمایش بود.
یه فرق خیلی بزرگ بین این دوتا هست.
بیاید این رو به یه تجربه ملموس گره بزنیم. داستان ایوب رو تو نظر بگیرید. خیلی وقتا وقتی ما تو زندگی با بحران‌های ویرانگری روبرو میشیم، مثلا وقتی کسب و کارمون فرو میریزه، بیماری به سراغمون میاد، یا به نظر میرسه تمام درها بسته شده،
اون سوال آزاردهنده پیش میاد.
آره، این سوال که آیا این شیطانه که میخواد من رو وسوسه کنه تا ایمانم رو رها کنم و نابود بشم، یا این خداونده که داره من رو آزمایش میکنه تا ظرفیت و عیار ایمانم رو قوی تر کنه. درک این تفاوت تو نحوه واکنش ما به تاریکترین روزهای زندگیمون بی نهایت مهمه.
تفاوت بین این دو دقیقا تو نیت پشت اون عمل نهفته است.
یعنی چطور؟
نیت شیطان از وسوسه ایجاد شکاف بین انسان و خداوند و در نهایت فروپاشی انسانه. اما نیت خداوند از آزمایش تثبیت، اثبات و عمیق‌تر کردن ریشه های ایمانه.
پس خدا میخواد چیزی رو نشون بده.
آره، خداوند میخواد اون چیزی رو که تو پنهان قلب وجود داره تو عمل آشکار کنه. البته همونطور که دکتر وانوی در مورد ایوب هم اشاره میکنه، تو میان طوفان‌ها انسان معمولاً نمیدونه این بحران از کجا آب میخوره.
چون خیلی وقتا هر دو نیرو درگیرن.
دقیقاً، ممکنه تو یه رویداد واحد هر دو نیروی شیطانی و الهی با نیت‌های کاملاً متضاد درگیر باشن.
اما خب وقتی به نقطه اوج داستان ابراهیم تو پیدایش 22 میرسیم، با یه گره‌گشایی الهیاتی بسیار پیچیده روبرو میشیم.
همون آیه 16.
آره، وقتی ابراهیم دستش رو بالا میبره و فرشته او رو متوقف میکنه، توی آیه 16 خداوند میگه به خاطر اینکه این کار رو کردی و پسر یگانت رو دریغ نداشتی، تو رو بی نهایت برکت خواهم داد و ملت‌ها از طریق نسل تو برکت خواهند یافت.
که خب این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه.
آره، یه سوالی که ذهن بزرگترین الهیدانان رو قرنها درگیر کرده. این کلمه به خاطر یا همون بیکاس دقیقاً به چه معناست؟ آیا ابراهیم با این عمل قهرمانانه نعمت خدا رو برای خودش و نسلش کسب کرد؟ آیا این یه پاداش بر اساس شایستگی بود؟
این یه چالش خیلی جدیه.
بله، این یه تناقض به نظر میرسه. ما تمام مدت گفتیم که این عهد بر اساس فیض و لطف خداست و خودش تضمین کننده اونه. حالا ناگهان میگه به خاطر اینکه تو این کار رو کردی؟
یه دفعه همه چی انگار مشروط میشه.
دقیقاً. اگه خدا از قبل همه چیز رو مقدر کرده، چرا از کلمه به خاطر استفاده میکنه؟ خیلی از مفسرها وقتی به این سوالای سخت میرسن، ترجیح میدن سکوت کنن و از روش بپرن.
ولی وانوی نمیپره.
نه، میدونم که دکتر وانوی اینجا میره سراغ تحلیل جان کالوین. خب کالوین این گره رو چطور باز میکنه؟
کالوین با ظرافت بی‌نظیری این تضاد رو حل میکنه. اون میگه خداوند به دلیل فیض و لطف بیکران خودش گاهی اوقات به اعمال همراه با ایمان ما برچسب پاداش میزنه.
برچسب پاداش؟ چرا؟
تا ما رو به زندگی مقدس و اطاعت ترغیب کنه. ببین، کالوین بین علت شایسته و ابزار مدیریت وعده تفاوت قائل میشه.
یعنی چی؟ میشه یکم بازش کنی؟
او معتقده که عمل ابراهیم یه علت شایسته نبود، یعنی ابراهیم با این کار خدا رو بدهکار خودش نکرد که خدا مجبور بشه بهش پاداش بده.
پس چی بود؟
اطاعت ابراهیم صرفاً اون مسیر یا ابزاری بود که خدا از پیش تعیین کرده بود تا وعده فیضبخش خودش رو از طریق اون تو تاریخ اجرا کنه.
آها، پس فقط یه ابزار بود.
بله. جالب اینجاست که وانوی اشاره میکنه الهیدانانی مثل مردیس کلاین تو آثار جدیدترشون معتقد بودن که عمل ابراهیم واقعاً یه زمینه شایستگی خاص داشت.
یعنی با کالوین مخالف بودن؟
تا حدودی آره، اما خود دکتر وانوی رویکرد کالوین رو میپسنده. او میگه ایمان و اطاعت ابراهیم در واقع ثمره همون فیضی بود که خدا از قبل تو قلب او کاشته بود. بنابراین خدا داره بر عطایای خودش تو زندگی ابراهیم تاجگذاری میکنه.
این بحث والا ما رو به یکی از عمیق‌ترین چالش‌های فکری میکشونه، یعنی راز حاکمیت مطلق خدا تو برابر آزادی و مسئولیت انسان.
یه معمای همیشگی.
آره، چطور ممکنه همه چیز از قبل تو اراده و فیض خدا تعیین شده باشه، اما تو این حال تصمیم اون روز ابراهیم بالای کوه تا این حد واقعی سرنوشت ساز و تاثیرگذار باشه؟ چطور این دو خط موازی به هم میرسن؟
این همون جاییه که دکتر وانوی با یه تواضع عمیق علمی با مسئله برخورد میکنه. او صراحتا میگه که تلاش برای کالبد شکافی کامل و تقلیل دادن این موضوع به یه فرمول منطقی محکوم به شکست.
یعنی باید بپذیریم که نمیفهمیمش؟
ما تو واقع با یه پارادوکس روبرو هستیم. وانوی برای اینکه نشون بده این تضاد ظاهری تو الهیات چقدر رایجه، اون رو به دو راز بزرگ دیگه تو مسیحیت تشبیه میکنه.
کدوما؟
اول مسئله اتحاد اقانیم یا همون دو طبیعت مسیح. اینکه چطور یه شخص میتونه همزمان 100% الهی و 100% انسانی باشه.
درسته. این خودش یه راز بزرگه.
و دوم راز الهام کتاب مقدس. اینکه متون چطور همزمان 100% کلام بی‌نقص خدا هستن و از طرفی 100% محصول ذهن، فرهنگ، احساسات و قلم انسانی نویسنده هاشون.
آها. پس همون دوگانگی اینجام هست.
دقیقاً. تو بحث حاکمیت خدا و مسئولیت انسان هم ما دقیقاً با همون پارادوکس روبرو هستیم. ببین، این یه معمای مکانیکی نیست که بتونیم پیچ و مهرهاشو باز کنیم.
پس چیه؟
این یه رازه که نشون میده واقعیت‌های الهی فراتر از ظرفیت محدود منطق دوگانه ساز ذهن ما کار میکنن.
این واقعاً گیج کننده است. راستش وقتی به وضعیت روانی ابراهیم فکر میکنم سرم سوت میکشه.
کاملا درک میکنم.
ببین، خدا از یه طرف فرمانی صادر کرده پسرتو بکش، اما از طرف دیگه پیش از این یه وعده قطعی داده بود که تمام آینده عهد و برکات از طریق همین اسحاق شکل خواهد گرفت. خب چطور ذهن ابراهیم زیر بار این تناقض متلاشی نشد؟ این فقط یه آزمون ایمان نبود، این یه شکنجه روانی و منطقی به نظر میرسه.
اینجاست که وانوی دوباره به تحلیل درخشان کالوین از ذهنیت ابراهیم تو اون لحظات اشاره میکنه که واقعا تکان دهنده است.
کالوین چی میگه؟
کالوین میگه ابراهیم تو این نقطه فشار متلاشی نشد چون او به یه اصل بنیادین لنگر انداخته بود. او باور داشت که خدا هرگز با کلام و وعده خودش تو تضاد نخواهد بود.
ولی آخه چطوری پسری که قراره کشته بشه چطور میتونه وارث باشه؟
ابراهیم نمیدونست مکانیزم این نجات چطور کار میکنه، اما نویسنده رساله به عبرانیان تو فصل 11 پرده از این راز برمیداره.
چی میگه؟
او میگه ابراهیم به این نتیجه رسید که حتی اگه اسحاق رو قربانی کنه، خداوند قادره او رو از میان مردگان زنده کنه.
واو، یعنی به رستاخیز ایمان داشت.
دقیقاً. ابراهیم چشماش رو بست و تو اون تاریکی قدم گذاشت، نه با یه حماقت کورکورانه، بلکه با یه اعتماد ریاضیوار و مطلق به اینکه حقیقت وعده خدا بر تمام موانع فیزیکی و منطقی پیروز میشه.
عجب سفری بود. خب بیاید یه نگاهی به مسیری که امروز طی کردیم بندازیم. ما از اون شب تاریک و وحشتناک تو پیدایش 15 شروع کردیم، جایی که حیوانات شکافته شدن و خداوند با عبور از بین اونا توی خودنفرینی عجیب خودش رو ضامن عهد کرد.
یه نقطه شروع طوفانی.
آره، بعدش بحران هویت و انتظار 24 ساله رو دیدیم که به تغییر نامها و نشونه فیزیکی ختنه رسید، نشونه خونین که فریاد میزد پاکی باید از درون یه قلب تغییر یافته آغاز بشه.
ختنه قلب؟
دقیقاً. و تو نهایت به قله موریا رفتیم، جایی که فرمان خدا و وعده خدا توی تناقض ظاهری رو در روی هم قرار گرفتن، اما ایمان به رستاخیز بر اون پیروز شد.
و اگه بخوایم تمام این مفاهیم سنگین رو توی فکر نهایی برای زندگی امروز خلاصه کنیم، به این پرسش میرسیم.
چه پرسشی؟
وقتی تو زندگی با شرایطی روبرو میشید که به نظر میرسه همون چیزی که فکر میکردید بزرگترین موهبت، وعده و دستاورد زندگیتونه، از شما طلبیده میشه، چطور این تنش رو مدیریت میکنید؟
سوال خیلی سختیه.
آره، آیا میتونید دستاتون رو باز کنید و اون وعده رو رها کنید؟ داستان ابراهیم به ما نشون میده که شاید هدف نهایی بزرگترین و دردناکترین آزمایش های زندگی از دست دادن و نابودی نباشه.
پس هدف چیه؟
بلکه هدف کشف بُعد کاملا جدیدی از اعتماد مطلقه که تا پیش از اون بحران اصلا نمیدونستید ظرفیتش تو وجودتون هست.
این دقیقا همون نقطه‌ایه که متون باستانی از لابلای صفحات خاک‌خورده تاریخ بیرون میان و روبروی آینه زندگی امروز ما می‌ایستند. به این فکر کنید که وقتی همه چیز تاریکه، آیا میتونید به تضمین کننده اون عهد اعتماد کنید؟ ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. تا بررسی بعدی به زیر و رو کردن و کشف لایه‌های پنهان متون ادامه بدید.